بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. المسألة الثانية والأربعون، مسئله چهل دوم این است که انسان یه علمی دارد که رکوع را انجام نداده، ضمناً موقع خواندن تشهد شک کرد که اصلا سجدتینم انجام داده ام یا نه. بنابراین مسئله ما مرکب من علم و شک، علم به این که رکوع را انجام ندادم، شک در این است که هنگام تشهد هم شک کرد که اصلا سجدتین را انجام دادم یا نه. بناءً علی هذا ببینیم این نماز قابل اصلاح است یا این نماز باطله. سید اعلی الله مقامت در اینجا استدلالی بحث کرده به خلاف بقیه از مسائل. در اینجا سه قوله. قول اول این است که این نماز باطله. کسانی که میخوان بگن این نماز باطله، مدرک اینها قاعده تجاوزه، میخوان قاعده تجاوز را اعمال کنن در سجده این، علامت گذاری کنیم کسانی که قائل به بطلانن، این هم قاعده تجاوز را در سجدتین اجرا میکنن. نه اینکه در حال سجده هستم هم شک دارم نسبت به سجدتین، هم علم دارم نسبت به رکوع. این آقایانی که قائل به بطلانن قاعده تجاوز را در سجدتین اجرا میکنن، اما نتیجه میگیرن که نماز باطله. دو، قول دوم دخیل، از کلم خدمتون که این نماز صحیح هست و باید برگردد رکوع را انجام بدهد، سجدتینم انجام بدهد برد آخر. اینها کسانی هستن که میگن اینجا جای قاعده تجاوز نیست. قول سوم را سید در آخر ذکر کرده، فرق بگذارم بین تقدم العلم به ترک رکوع و بین تأخر العلم به ترک رکوع عن الشک به سجدتین. اگر علم به ترک رکوع مقدم شد، این قابل تدارک، برود رکوع کند و بعدن هم سجدتین. اما اگر عکس باشد، شک در سجدتین جلوتر باشد، علم به ترک رکوع بعد باشد، اینجا عکسه، اینجا قاعده تجاوز جاری می شود و نتیجه بطلانه. تا اینجا ما صورت مسئله را گفتیم، روح مسئله را هنوز نگفتیم. یک اقوال را طبق نظر سید بیان میکنیم. القول الاول، این نماز باطلی است. چرا؟ به جهتی که این آدم در حال تشهد شک دارد که سجدتین را انجام داده یا نه، علمم دارد که رکوع را انجام نداده، در اینجا مسلماً نسبت به سجدتین قاعده تجاوز جاریه. اذا دخلت فی شیء و خرجت منه الى شیء آخر فشکک لیس بشیء. من شک میکنم که آیا سجدتین انجام دادم در حالی که در حال تشهدم، بگو انشاءالله سجدتین را انجام دادم. اون موقع میخواد از این مسئله بطلان نماز را استنباط کنه. و این خیلی عجیب است که انسان از قاعده تجاوز که کارش اصلاحه، اینجا نتیجه افساد بگیره. آقا رمضانی اون شعر خونده اید از قضا سرکنگبین صفرا فزود روغن بادام خشکی می نمود که انسان از قاعده تجاوز که کارش اصلاحه افساد که تو نتیجه گیر میکنه میگه ها وقتی من قاعده تجاوز را جاری کردم این سیدتین رکنی شد در نماز یک رکنی و حال اینکه رکن قبلی را ترک کردم. اگر انسان رکن قبلی را ترک کند و در رکن دوم باشد نمازش باطله. بنابراین قاعده تجاوز را جاری کرد، سیدتین را محکم کرد، میخکوب کرد که من سیدتین را کردم، پس من در رکن دوم هستم در حالی که رکن اول را نیاوردم. اینجا دیگه معلوم شد که چطور شد که از قاعده تجاوز فساد را نتیجه گرفت. قاعده تجاوز میگد انت سجدت، پس در این رکن من هستم در حالی که رکن قبلی را قطعا ترک کردم. این دلیل ایشانه. عرض کنم خدمتون که قائلین به صحت این دلیل را رد میکنن، به دو دلیل رد میکنن. در عبارت میخونیم، البته اینها در متن. اولا قاعده تجاوز در اینجا موضوع ندارد. چرا؟ قاعده تجاوزی که وضع برای اصلاح نماز جایی که بخواد از آن نتیجه بگیری لغوه. شرع مقدس قاعده تجاوز را جعل کرده برای اینکه نماز درست بشه. شما با این قاعده تجاوز نماز را باطل کردی. بنابراین قاعده تجاوز در اینجا موضوع نداره. این هم دلیلی است که در متن میاره. و اما قول سوم که قائل به تفصیل باشیم، اون من بعدن میگم. حالا عبارت سید را بخونیم، بعدن من نظرات خودم را عرض کنم. اذا کان فی التشهد و ذکر انه نسی الرکوع و مع ذلك شک فی السجدتین ففی بطلان الصلات. بعدن معطوف بیاد او عدمه عطف به اینجا. ففی بطلان الصلات من حیث انه به مقتضی تجاوز محکوم به انه اتا به سجدتین فلا محل لتدارک الرکوع. چرا؟ وقتی که من سجدتین آوردم دیگه جای رکون. چرا؟ ترک رکنن بعد ما دخل فی رکنن آخر. او عدمه اطفه بانجا. این به دو جهت، اما من یکی را گفتم دیگری نگفتم، اما لعدم شمول قاعدت تجاوز فی مورد یلزم من اجرائها بطلان الصلات. قاعده تجاوز برای این است که نماز را درست کنه. شما در اینجا با قاعده تجاوز بطلان نماز را درست کردیم. این دومی را من نگفتم، اینجا میگیم. و اما لعدم احراز دخول فی رکن آخر، اون این است که من یقین ندارم که سجدتین آوردم. تعبد غیر از این که من آوردم، بل اگر آورده باشم ترک رکنن و دخل فی رکنن آخر، من شک دارم که آیا این سجدتین را آوردم یا نیاوردم. اجازه بدارم متن سید را، چون اینجا مشکل من عبارت بخونم. این و اما لعدم احراز دخول فی رکن آخر و مجرد الحکم بالمزی، انشاره میگد امزی لا یثبت الاتیان. این وجه دوم را من نگفتم. اولی را گفتم که قاعده تجاوز برای اصلاح تو افساد، دومی هم همین. اون این است که من اگر واقعا سیدتن را آورده بودم حق با شماست، اما اگر نیاوردم احتمال تعبده، تعبد غیر از آوردنه. تا اینجا گفتیم وچان والاوجه الثانی و یحتمل الفرق، این باشد برای بعد. برگردیم خودمون، سید دو دلیلی که آورده بر اینکه این نماز صحیحه، دلیل اولش خوبه، اون این است که قاعده تجاوز برای اصلاح نمازه، تو با قاعده تجاوز بطلان نماز ثابت کردی، این خوبه. ولی دلیل دومشان صحیح نیست. چرا؟ دیروز عرض کردم ما نوکر واقع نیستیم، نوکر تعبد هستیم. شرع مقدس که گفت تعبدن تو سجدتن را آوردی، من باید بگم آوردم. بنابراین دلیل دومش دلیل خوبی نیست. فرق نمی کند که یقین بدانم آوردم یا تعبدن بگم آوردم. بنابراین تعبدن آوردن کافیه، لازم نیست که علم به اتیان داشته باشیم. ملاحظه بفرمایید. و این با لعدم احراز دخول فی رکن آخر، احراز ظاهری هست، احراز باطنی نیست، و احراز ظاهری کافیه. و مجرد الحکم بالمضی لا یثبت الاتیان. دیروز اگر خاطرتون باشد گفتم آقایون کلمه نوکر را حفظ کنید، ما نوکر واقع نیستیم، نوکر ظاهریم، تعبدن من سجدتن را آوردم. بنابراین دلیل اولش خوبه، دلیل دومش خوب نیست. تا اینجا متن را خواندیم، برگردیم خارج. اما از نظر من حق با سیده، اما دوتا دلیل داریم غیر از دلیل سید. غیر از دلیل سید که دوتا دلیل آورد، دو دلیل من دارم که این نماز صحیح هست و جای قاعده تجاوز نیست. یک دلیل اولی که ما میاریم اون این است که اصلا قاعده تجاوز در اینجا موضوع ندارد. چرا؟ قاعده تجاوز نیست که اذا دخلت فی شیء و خرجت منه الى شیء آخر. شیء آخر گفتیم باید مترتب باشد آن شیء دوم. شیء دوم مترتب باشد. در اینجا من از قرم تشهد مترتبان علیه نیست. نمیتونیم بگیم خرجت من السجدتین الى تشهد، تشهد مترتبان علیه نیست. چرا؟ تشهد در جای مترتبان علیه هست که در ما قبل اشکالی نباشد. من احتمال میدم بر این که وقتی یقین دارم که سجدت، یقین دارم که رکوع را انجام ندادم، این مترتبان علیه نیست. قاعده تجاوز در جاست که نسبت به ما قبل مشکلی نباشد. بله، من اگر بدانم رکوع کردم، شک کنم که آیا سجدتین آوردم یا نه، در حال تشهد نسبت به سجدتین قاعده تجاوز جاری میکنم. اما در اینجا من یقین دارم رکوع را نیاوردم، این سجدتین من عرض کردم خدمت که این تشهد من مترتبان علیه نیست. مترتبان علیه نیست که در ما قبل مشکلی نباشد. این اولین دلیل. البته این را با دلیل دوم من قاطی نکنید. بنابراین تا اینجا سه دلیل خوندیم. آسید جفر، دلیل اول مال سید بود، گفت قاعده تجاوز برای اصلاح نه افساد. دلیل دوم سید رد کردیم، گفت که ما در اینجا یقین به اتیان سجدتی نداریم، تعبده. این را قبول نکردیم، گفتیم تعبد برای ما کافیه. اما دلیل سوم و چهارمی که من میگرم سوم این است که قاعده تجاوز در جایی است که این شیعی که من دخلته مترتبان علا ما سبق باشد. اینجا مترتبان علا ما سبق نیست، چون ما سبقش ترک رکوعه. این دلیل در روشن‌تر. و اما دلیل چهارم دیگه از این هم قوی تره، از این هم قوی تره. اون چیه؟ اون این است که اگر من علم داشته باشم که سجدتین را نیاوردم، علم دارم که سجدتین را نیاوردم، ببخشید علم داشته باشم که سجدتین را آوردم، این نتیجه بخش بود. اگر علم داشته باشم که من سجدتین را آوردم، این نماز قابل صحت نه. اگر علم داشته باشم که والله بالله سجدتین را آوردم و حال که رکوع را ترک کردم، اگر علم به اتیان داشته باشم مفید مضر، تا چه رسد؟ تا چه رسد؟ شک در آوردن. علم به آوردن ضرر دارد، تا چه رسد؟ شک در آوردن. باید جایی باشد که شک در جاییست که اگر علمی داشته باشم علمم مفید باشد. در اینجا اگر من علمی داشته باشم سجدتین آوردم و هارون که رکوع را ترک کرده ام، علمم در اینجا مضره، تا چه رسد شک. شما این همه سینه میزنی قاعده تجاوز تا ثابت کنید که من سجدتین را آوردم. میگم فرض کنید که من آورده باشم، آورده باشم که در اینجا مضره، به جهتی که ترک کردم رکوع را و دخلت فی رکن آخر. نمیدونم بیان من وافی بود یا وافی نبود. خب بله، پس من با چهار تا انگوش میشمارم، با چهار تا انگوش میشمارم. این بازیگری ها برای این است که درس را تفهیم کنیم. دلیل اول، دلیل سجد و قاعده تجاوز برای اصلاح نه برای افساد. اینجا جای قاعده تجاوز نیست. دلیل دومش گفت که من علم به رکن آوردن رکن دوم ندارم تا بگید خرج من رکن و دخل فی رکن آخر. من شک دارم، بله تعبدن من آوردم ولی یقین ندارم. عرض کردم اینجا فرق نمی کند، تعبد با یقین فرق نمی کند، ما نوکر تعبد هستیم. دو دلیلم من آوردم. چرا؟ دلیل اول من این است که قاعده تجاوز در جایی که در ما قبل مشکلی نباشد، جریان مترتب بیاد، فقط بستگی داشته باشه که آیا سجده را کردم یا نکردم. البته در اینجا قاعده تجاوز چون در تشهدم، اما من در ما قبل گیر دارم، ما قبل کدام یقین دارم رکوع را نیاوردم، پس این تشهد من اگر خبرش گفتی ما یترتب علیه نیست. بگو این تشهد من ما یترتب علیه نیست. اینجوری که آقای رمضانی نگاه میکنه مثل آدم شاک، آدم متردد، بنده خدا سرت تکم بده اینجوری که انه از کرم ما دعا میخونم چیزی نمیگیم، توجه کردی؟ خب این دلیل سوم. دلیل چهارم دیگه دلیل روشنتر، میگیم از کرم خود بالاتر از سیاهی رنگ نیست. شما سینه میزنید با قاعده تجاوز که من رو عرض کردم سجدتین رو آوردم. میگم اگر من یقین داشته باشم که سجدتین آوردم کافیه، مسلمن باطله. جایی که من یقین داشته باشم آوردم باطله، با شک میخواد شما یقین را درست کنید، با شک میخواد بگه تعبد را درست کنید. میگم تعبد هیچ، اگر یقین داشته باشم که مبتله، تا چه رسد که با تعبد بخواد درست کنیم. تو این همه زحمت که میکشی ثابت کنید که من سجدتین را آوردم. میگم اگر من سجدتین را آورده باشم در حالی که رکوع را ترک کردم، نماز من باطله. تا اینجا عرایض ما تمام شد. برگردیم ببینیم تفصیل چیه. تفصیل دقت کنید، سید اعلی الله مقامه در آخر تفسیری دارد، می‌فرماید که اگر علم به ترک سجدتین، ببخشید علم به ترک رکوع مقدم باشد بر شک در سجدتین. علمت انی ترکت الرکوع، بعدن شککت فی انی سجدت اولا. علم به ترک رکوع قبل باشد، شک در سجدتین بعد باشد. اینجا می فهمد این نماز صحیحه. چرا؟ چون علم اول مقدمه، تدارک مقدمه، اون جلوه قاعده تجاوز را میگیره. دیگه قاعده تجاوز نمجاری کنی. چرا؟ چون شما مکلف شدی تدارک کنی. وقتی رفتی تدارک کردی، رکوع را آوردی، دیگه جای از کنم سجده چیز نیست، باید برگردم دو مرتبه سجدتین را بیارم. اگر علم به ترک رکوع مقدم باشد، من موظفم تدارک کنم. اگر تدارک کردم رکوع را، سجدتین را هم میارم، دیگه جای قاعده تجاوز نیست. اینجا نماز درسته. و اما اگر عکس باشد، شککت انی هل سجدت اولا، یه لحظه دیگر علمت انی ترکت رکو، در اینجا میگه قابل اصلاحه. چرا؟ علم به عرض کردم خدمتتون که قاعده تجاوز در اینجا جاری میشود، دیگه جلو دومی را میگیرد، نمیتونه تدارک کنی. چون قبل از آنی که تدارک کنی، علم از قدم قاعده تجاوز آمد، سجدتین را ثابت کرد، شد رکن دوم و حالی که رکن اول را ترک کردیم. البته آقا سگه دستش را میبوسیم، خدا رحمت کنه. پدر من نقل میکرد که درسش میرفتیم، همینها را نوشته ها را برای ما میآورد و میخوام. به نظر من این تفصیل صحیحی نیست. البته بخش اولش خوبه. اگر علم به ترک رکوع مقدم باشد، اون جلوب قاعده تجاوز را میگیرد. من باید برم رکوع کنم، بعدن سجدتین، دیگه جای قاعده نیست. اشکال ما در دومی کدوم؟ گفت اگر علم به شک در سجدتین جلو باشد، این جلوب قاعده را گرفته و حال اینکه علم به رکوع متأخره. عرض میکنم علم به رکوع علمن متأخره، اما معلومن متقدمه. فرق بگذارم بین تأخر علم و بین تأخر معلوم. علمن البته متأخره، اما معلومن متقدمه بر سجدتین. مسلمن علم در اینجا جنبه طریقی دارد، جنبه موضوعی ندارد. علم من به ترک رکوع ولو متأخره، شک من به سجدتین ولو متقدمه، ولی وقتی علم پیدا کردن به ترک رکوع، اون منجز می شود تا مسئله شک در سجدتین. فرق بگذارم بین تأخر العلم و بین تأخر المعلوم. علم متأخره اما معلوم متقدمه. بناءً علی هذا این تفصیلم صحیح نیست. تفصیل همان قول دومه. به چهار دلیل، دو دلیل را سید گفت، ما دومی قبول نکردیم، سومی و چهارمی دلیل خوبیست. خصوصا دلیل چهارم اگر یادتون باشد، شما این همه زحمت میکشید که ثابت کنید که من سجدتین کردم. میگم اگر قطعا سجدتین نکرده باشید، نمازتون باطله. توجه کردید؟ در صورت که قطع باطل شد، دیگه زحمت کشیدن فایده چیه؟ تمر کلام در این مسئله تمام شد. خب امروز ظاهرا یوم الاربعا چهاره، دو روز آقایان تعطیلی دارن. یه تکلیف مختصری عرض کنم خدمت آقایان، تکلیف مختصر. توجه کردیم؟ تکلیف مختصر یادداشت کنید. عرض کردم دیروز اون شعر را خوندم، ولا تنظر الیه به چشم خشمی فانی من اقل البندگانی. زحمت میدم به شما ولی نتیجهش را بعدن میبینی. آقایان میگن لو کان فی الصلاة و نوا ان یقطع الصلاة. نماز بود یه لحظه گفت من نماز را میخوام نخونم بل کنم، اما این قصد کرد اما قطع نکرد، میگن نمازش صحیحه. علم به قطع، ببخشید قصد قطع در نماز مبطل نیست. اگر دو مرتبه برگردد نماز را بخواند اشکالی نداره. در حالی که در صوم عکسه، در صوم میگن اگر یه لحظه نیت کند که من افطار کنم روزش باطل میشه ولو بعدن افطار نکنه. مل فرق آقای سبزواری، مل فرق بین صلات و صوم که در صلات قصد القطع مبطل نیست اما در صوم قصد القطع مبطله. دو دنباله، اگر واقعا قصد القطع قصد الافطار در صوم مبطله، پس مبطلات ما 9 تا نیست یا 7 تا نیست، مبطلات ما یکیه، اون کدومه؟ قصد الافطار. شما اگر بخواد آب بخوری قبل از آب خوردن چه کردی؟ قصد افطار کردی، پس آب خوردن دیگه مبطل نیست. پس نگو الاکل و شرب و الجماع و الفلان، چون قبل از این مفطرات، قبل مفطر غلطه، مفطر غلطه، قبل از این مفطرات من قصد افطار کردم، فصارت المفطرات یک امرا واحدا. بنابراین دو مسئله گفتیم، من فرق بینه ارکانم قبل بین صلات و صوم که در اونجا قطع مبطل نیست اینجا مبطله، و ثانیاً حالا که قصد افطار مبطله مفطرات ما یکی می شود و قصد الافطار بقیه دیگه مفطر نیست. و حال اینکه آقای میگن المفطرات 6، 4، 9 چطور؟ هر دار انشاءالله می نویسیم. ضمناً خاطرم بیارد روز یک شنبه یه مطلب جدیدی را برای آقایون خواهم گفت. روز یک شنبه یادم بیاد، 7 خرداد ها، 7 ها انشاءالله. بفرمایید.